ابوریحان بیرونی، مورخ علم، مردم شناس و مردم نگار. هندسه چیست؟ دانستن اندازه ها و خاصیت صورت ها و شکل ها که اندر جسم موجود است. جسم چیست؟ اون چیز است که یافته شود به بسودن و قائم بودن به تن خیش و جایگاه خیش پر کرده دارد و چیزی دیگر با وی اندر جایگاه او نتواند بودن. سطح چیست؟ جسم ناچار بی نهایت نبود به همه سوها و نهایت او سطح است و سطح طول است و عرض. خط چیست؟ اگر بسیط را نهایت باشد، اون نهایت ناچار خطی باشد و اون خط طولی باشد بی عرض. نقطه چیست؟ چون خط را نهایت باشد، نهایت او نقطه بود و بدانک نقطه را نه طول است و نه عرض و نه عمق، او نهایت همه نهایت هاست. خانم ها و آقایانی محترم، سلام بر شما. زما باد بر جان اون کس درود، که داد و خرد باشدش تار و پود. دوستان عزیز، ما در جهان رسانه به دنیا آمده و با جهان رسانه زندگی می کنیم. رسانه های جمعی، ماس مدیا، رادیو تلویزیون و مطبوعات، همچنین رسانه های اجتماعی، سوشال مدیا مثل فیسبوک و نظیر اون که مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات هستند، می توانند قدرت سیاسی را به چالش بگیرند. جرأت اندیشیدن و به قول دکارت روش به کار بردن عقل را می آموزند و در تشخیص علم و شبه علم ما را یاری می دهند. اما در این روزگار غریب که ابتذال به میدان آمده و میدیا، رسانه های جریان اصلی، آلوده به دروغ و سقوط گفتار شده، آخوندهای بی امامه، رمالان تراز نوین که تصور می کنند با هیستری ضد مذهبی دشنه ارتجاع غلاف می شود و هر روز زیر این علم و اون کتل آلترناتیو های استعماری و ارتجاعی سینه می زنند، آنان رنگدان ها گرفتند به کف و بر دیوار شکسته جامعه عکس مار می کشند. به قول بزرگ مهر حکیم، کارهای زمانه میل به ادبار دارد، چنان استی که خیرات مردمان را ودا کرده استی. با ایمان به این واقعیت که کفهای روی آب اصالت ندارند و مزبد و فیذهب جفا، با ایمان به این واقعیت که کفهای روی آب اصالت ندارند، قبار زدایی از آینه ها را از سر گرفته و بار دیگر به شه سواران میدان علم می پردازم. پیشتر به گالیله، کپلر، دکارت، بویل، بیکن، گیلبرت، نیوتن، توماس پین، آلبرت اینشتین، برتران راسل، استیون هافکینگ، ادوارد سیگن، انست بلوخ، جان رالز، لئون فوکو و ادوین هابل که دستاوردهایش تغییر عمده‌ای را در درک ما از هستی به وجود آورد پرداختم. همچنین ابن هیثم، محمد ابن موسی خوارزمی، ثابت ابن قره، خواجه نصیر طوسی، ابوالوفا بوزجانی، جابر ابن حیان، الکندی، قیاس الدین جمشید کاشانی و نیز دکتر محسن هشرودی، دکتر غلام حسین مصاحب، دکتر علی جوان، پرویز شهریاری و مریم میرزاخانی. از ابو علی سینا، ابو حامد محمد غزالی، محمد ابن زکریای رازی، عمر خیام که خیمه های حکمت می دوخت، ملا صدرا، ابو نصر فارابی، شهاب الدین سخروردی و محی الدین ابن عربی هم گفته و نوشتم که ویدیوها و مقالات مربوط به اون در یوتیوب و سایت خودم همنشینبهار.net ثبت شده است. اکنون به ابو ریحان بیرونی، دانشمند ایرانی در سده چهارم و پنجم هجری می پردازم که نوشته هایش در زمینه نوروز غنی ترین و معتبرترین آثار مکتوب است و شعاع زمین را با حد خطای بسیار پایینی اندازه گیری کرد، همو که بیش از 1000 سال پیش اولین دانشنامه نجوم را نوشت و 5 قرن و اندی پیش از تیکو براهه امکان گردش زمین به دور خورشید را مطرح کرد و قبل از کپلر دریافت حرکت سیارات دوری نیست بلکه بیضوی است. تک کلامش این بود: تعصب چشمهای بینا را کور و گوشهای شنوا را کر می کند. ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی، 351 خورشیدی به دنیا آمد و 427 درگذشت. او فقط ادیب و مورخ و جغرافیدان نبود، به ریاضیات هم تعلق خاطر داشت، مثلثات را وسعت بخشید و به محاسبه جی به 1 درجه یعنی سینوس 1 درجه توفیق یافت. به دقت طول و عرض کره زمین را حساب کرد و به موضوع گردش زمین بر اطراف محور خود پرداخت. اختراع شاغول، محاسبه وزن مخصوص چندین و چند فلز، چگونگی پیدایش فسیل از سنگ‌های رسوبی، طرز کار چشمه‌های طبیعی و چاه‌های آرتزیان را هم در دستور کار خود داشت. او از نخستین کسانی بود که به کروی بودن زمین اشاره کرد. صده‌ها پیش از فرانسیس بیکن به اهمیت مشاهده، تجربه و آزمایش توجه داد. می گفت وقتی در باغ و بوستان قدم می زدم متوجه شدم گلبرگ ها همیشه به تعداد 3, 4, 6 یا مثلا 18 گرده هم می آیند. هیچ گلی را ندیدم که تعداد گلبرگ های اون 7 یا 9 باشد. پیدا نمی شود. چرا؟ چون بر اساس هندسه نمیتوان آنها را به صورت مثلث‌های متساوی الاضلاع در یک دایره قرار داد. از همه اینها گذشته، ابو ریحان اون دانشور آفاقی مسلک، نویسنده اولین کتاب هندشناسی، عالم به مذاهب و ملل و نحل هم بود. روش و بینش مردم شناختی داشت و نتایج مطالعاتش از مهمترین دستاوردهای پیش از ظهور علمی مردم شناسی به شمار می رود. ابو ریحان بیرونی قرنها پیش از مالینوفسکی، یکی از مهمترین مردم شناسان سده بیستم، و فرانس بواس از پیشگامان انسانشناسی مدرن، قرنها پیش از آنها برای تحقیق درباره فرهنگ به مشاهده مستقیم روی آورد و اهمیت حضور در صحنه را به منظور شناخت فرهنگ دریافت. او به زبانهای خارزمی، فارسی، عربی و سانسکریت مسلط بود. با یونانی، عبری و سوریانی هم آشنایی داشت و با رفتن به میان مردم و انس گرفتن با آنان پای سخنشون می نشست. زادگاه ابو ریحان کاس بیرون خارزم بود. از همین رو به بیرونی شهرت یافت. تحصیلات خود را در خراسان انجام داد و بعداً به دعوت سلطان محمود غزنوی در غزنه که آن زمان پایتخت ایران بزرگ بود و اینک در افغانستان واقع است اقامت گزید و اونجا بود که کتاب قانون مسعودی را نوشت. آرامگاه وی نیز در غزنه در افغانستان است. آداب و رسوم و سنت‌های ایرانی برایش حرمت داشت. از همین رو در نوروز و مهرگان قلم بر زمین می‌نهاد و با شور و شادی مردم همراه می‌شد. به ویژه در خوارزم که او باور داشت شاخه‌ای از درخت تناور ایران است. می‌گفت زمین بسی کهن‌تر از آن است که در اعتقادات ایمانی بیان شود. کنجکاوی جستجوگرانش در پژوهش و بررسی منابع گوناگون او را در میان همتایانش ممتاز کرده بود. ابو ریحان بیرونی ذهن ریاضی و تفکر پویای تحلیلی داشت و جدا از اعداد و ارقام و بدون استفاده از واقعیت‌های دقیق چیزی را قبول نمی‌کرد. به ذکر منابع کتبی و شفاهی و گردآوری مواد از راه مشاهده عینی و سندی بها می‌داد. هیچ ادعایی را بی تعمق و تحقیق نمی‌پذیرفت. چند مثال بزنم. ارسطو گفته بود آب گرم زودتر از آب سرد یخ میزند. ابو ریحان در آزمایشی ثابت کرد در شرایط میتواند این گزاره نقض بشود. از گذشته شایع بود که اگر مار افعی به زمرد نگاه کند کور میشود. ابو ریحان خطر را به جان خرید و با مرارت زیاد زمردی را جلوی چشمان مار افعی گرفت و در تجربه دید که افعی کور نمی شود. در خصوص زهرآلود بودن الماس، تکه از آن را خورد کرد و به یک سگ خوراند و با تأکید گفت زهرآلود بودن الماس واقعی نیست. این باور خرافی نصارای ملکائی را که اگر سطح چوب فلان درخت را برداریم چیزی مانند صلیب در آن ظاهر می شود به سخره گرفت. گفت چنین نیست. بطلمیوس الگویی را برای کیهان شناخته شده روزگار خود ارائه کرده بود که در آن زمین در مرکز گیتی قرار داشت و و خورشید و ماه و بقیه سیارات و سایر اجرام آسمانی به دورش میچرخید. قرنها قرنها هیئت بطلمیوسی حاکم بود بر اذهان. ابو ریحان در پذیرش اون تردید کرد. وی در کتاب آثار الباقیه خود به بی‌اعتبار بودن برخی نقل قولها در تاریخ ایران تأکید کرد و نمونه هایی از گفته های دیگران را که قبول نداشت یادآور شد. شنوندگان محترم، کار ابو ریحان بیرونی در هند شناسی شایان بسی تأمل است. وی برخلاف ملل و نحل نویسان به هیچ وجه در صدد حق و باطل کردن عقاید و آداب و رسوم دیگران در اینجا هندوان نیست. کتاب وی تحقیق ملل هند مشتمل بر یک مقدمه و 80 باب است و شاهکارهای مهم در زمینه فلسفه علوم و ادیان تطبیقی به شمار می رود. از کتاب مزبور پیداست که بیرونی هند را می شناخته و گستره بی نظیری از فلسفه و معارف ودایی را نیز درک کرده است. در کتاب تحقیق ملل هند کوشش کرده عقاید دینی و فلسفی هندوان را بیان و با موارد مشابه مقایسه کند، با آرای دیگران مقایسه کند. از این لحاظ نخستین دانشمندی است از مسلمانان که سخن از ادیان تطبیقی به میان آورده و آرای هندیان را با دیگران از جمله آنچه یونانیان گفتند مقایسه نموده است. وی در مدت اقامت خود در هند با منجمان اون دیار به بحث و گفتگو پرداخته و آثاری را از عربی به سانسکریت برگردانده که از جمله آنها مجستی هندسه اقلیدوسی است. در میان ترجمه های او از سانسکریت به زبان عربی میتوان از کتاب مشهور پتانجلی نام برد، اثری با موضوع فلسفه و عرفان. وقتی در آثار ابو ریحان مخصوصا کتاب تحقیق ملل هند و پتانجلی که دو متن تراز اول هند شناسی هستند سیر میکنیم، میبینیم که او چه دقتی به خرج داده است. در مقدمه پتانجلی میگوید: وقتی من با این کتاب آشنا شدم از دانایان هند خواستم که اون را حرف به حرف برایم بخوانند و بگویند. او وقتی به مسائل فلسفه یونانی میرسد مانند یک متخصص فرهنگ یونانی حرف میزند. ابو ریحان همچنین رساله ای را درباره استرلاب به سانسکریت نوشته است. زخاو استاد زبانهای شرقی در دانشگاه برلین کتاب تحقیق ملل هند را به آلمانی و انگلیسی ترجمه کرد. واقعش سرگذشت ریاضیات، نجوم، جغرافیا، مردم شناسی و تاریخ ادیان نمیتواند بدون آشنایی با سهم ابو ریحان بیرونی آن مورخ علم کامل تلقی شود. در میان نویسندگان اون دوران بیرونی اولین پژوهشگری است که از رودخانه آنگره ساکنان منطقه بایکال در سیبری، وارگ‌های اسکاندیناو و دریای یخزده شمال اروپا، رودخانه ینیسئی در چین، آفریقای جنوبی، موزامبیک و مناطق واقع در اون سوی خط استوا صحبت می کند که در آنجا به قول خودش وقتی ما فصل تابستان را می گذرانیم سرما بیداد می کند و نیز از قابلیت دریانوردی در اقیانوس جنوبی، احتمال وجود قاره جنوبی ناشناخته و سپید دم قطبی، از اینها سخن می راند. او اولین کسی بود که 6 ماه روز و 6 ماه شب در منطقه های قطبی را توضیح و توصیف کرد. وجود سرزمین های ناشناخته را در شرق آسیا و غرب اروپا پیش از کشف قاره آمریکا پیشگویی کرد. ابو ریحان بیرونی در آثار خود از زیج شهریاران نام برده است. زیج یعنی کتابی که منجمان احوال و حرکات افلاک و کواکب را از آن معلوم می کنند. زیج مزبور در واقع یک کتابچه نجومی است که در زمان شاپور اول ساسانی تألیف و در زمان انوشیروان تجدید نظر شد. بیرونی در کتابی در مورد مثلثات که در آن از سایه ها و ساعت آفتابی صحبت کرده، نحوه مدرج کردن ساعت آفتابی افقی را از زیج شهریاران نقل کرده. این یک ردپای بسیار مهم است و نشان می دهد که یکی از موضوعات جذابی که امروز هم به آن پرداخته می شود از نجوم دوره ساسانی و از طریق ابو ریحان بیرونی به ما رسیده است. بیرونی یکی از معدود دانشمندان است که به اندیشه های فلسفی و دینی دیگران هم توجه داشته و روش مطالعه مقایسه‌ای در علوم مختلف را به کار برده و در تحقیقات و بررسی های خود از راه و روش علمی انصاف منحرف نگشته است. او اهل مدارا بود. با اینکه با برخی نظرات زکریای رازی چندان میانه نداشت و در کتاب استخراج الاوتار اونچه رازی فضول الهندسه نامیده رد کرده است، ولی در کتاب رسالت البیرونی فی فهرست کتب رازی آثار رازی را فهرست و طبقه بندی نموده، بارها از اون نقل قول کرده است. در رساله مربوط به آثار رازی و این نام 113 کتاب خودش را هم آورده که 20 تای اون تحقیق، تأمل و ترجمه از آراء هندوان است. در میان نوشته های ابو ریحان بیرونی، آثار الباقیه، نام کاملش اینه، آثار الباقیه عن القرون الخالیه، که در اون از تمدن‌های اقوام کهن، تقویم‌ها و ویژگی‌هایشون بحث می‌شود، مشهورتر است. آثار الباقیه مربوط به ایران و ادیان مختلف می‌باشد و تمام ابعاد فرهنگی را از ملل مختلف مسیحی، یهودی، زرتشتی، مانوی و مزدکی، تمام اعیاد و تواریخ و عادات را با مدارک دقیق ثبت کرده است. از پادشاهی مارت ها هم تحت عنوان مملکت الجبلیه سخن گفته است. منظور از مملکت الجبلیه منطقه زاگروس است. زاگروس یک کلمه یونانی است. بیرونی در آثار الباقیه به تاریخ و سرگذشت ملت ها می پردازد. در فصل ششم به تاریخ باستانی ایران زمین اشاره می کند و درباره هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان توضیح می دهد. در نیمه دوم کتاب ابوریحان به جشن‌ها و آیین‌های ملل گوناگون از جمله ایرانیان می‌پردازد. ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه اشاره نموده که ایرانیان باستان روز پنجم اسفند را روز بزرگداشت زن و زمین و دلدادگان می‌دانستند. او وقتی به طبرستان نزد مرزبان ابن رستم مؤلف مرزبان نامه می رود، کتاب مقالید و علم الهیئه، کلیدهای نجوم را که درباره مثلثات اجرام سماویس می نویسد. جدا از قانون مسعودی که در هیئت النجوم است و تحقیق ملل هند در هندشناسی که پیشتر اشاره شد، التفهیم لأوائل صناعت التنجیم، استخراج الاوتار فی الدایره که مهمترین اثر ریاضی بعد از آثار خوارزمی و خیام است، فی تسطیح الصور و تبتیج الکور درباره ریاضیات و مثلثات، کتاب الحجار الکریمه که به وزن مخصوص سنگهای قیمتی و فلزات اختصاص یافته، السیدنه فی الطب درباره داروشناسی است، الجماهیر فی معرفت الجواهر. یادم رفت اشاره کنم که از کتاب مقالید علم الهیئه کلیدهای نجوم در کتابخانه لایدن هلند میکروفیلمی به خط ملا علی محمد اصفهانی موجود است. کتاب افراد المقال از نگاشته های مهم ابوریحان بیرونی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حتی زنده یاد ابوالقاسم قربانی که در کتاب بیرونی نامه آثار ریاضی ابوریحان را بررسی کرده، به کتاب مزبور افراد المقال نپرداخته است. متن عربی کتاب در حیدرآباد دکن در سال 1948 میلادی به چاپ رسیده و ادوارد استوارت کیندی ترجمه و شرح اون را به زبان انگلیسی در دو جلد در سال 1976 میلادی منتشر نمود. کتاب مزبور به فارسی ترجمه نشده است. شنوندگان عزیز، بیشتر آثار ابوریحان بیرونی به زبان عربی است. این زبان در اون دوران حکم یک بانک علمی را داشته است. دانشمندان به ویژه در ایران سعی می کردن به این زبان هم بنویسن. برخی از آثار بیرونی به لاتین و زبانهای دیگر اروپایی ترجمه شده، اما واقعش به زبان فارسی شمار زیادی در دسترس نیست نسبت به کل آثار ابوریحان بیرونی. مهمترین بخش ایرادات ابوریحان بر معاصران خود پرسش و پاسخهایی است که میان او و ابن سینا رخ داده که در کتاب الآثار الباقیه به اون اشاره شده است. وی از ابن سینا به عنوان جوان باخرد الفتى الفاضل یاد کرده است. ابوریحان با دانشمندان معاصر خود در تبادل آرا بود، چنان که با عبدالملک طبیب بستی درباره آغاز و انجام جهان و با ابوسهل کوهی درباره ستارگان و با ابو حفص عمر ابن فرخان نیز در برخی از مسائل در تبادل اندیشه و آرا بود و با منجمان گرگان هم با محمد ابن زکریای رازی و ابن سینا مباحثه داشت. یکی از پرسش هایی که با ابن سینا در میان می گذارد این است: آب چرا بر اثر سرما باد می کند و به جای جمع شدن و انقباض منبسط می شود؟ چرا یخ بر روی آب می ماند در حالی که تراکم سرما و سنگونگی در آن را به زمین بودن نزدیکتر ساخته است؟ ما اکنون پاسخ این پرسش فاخر و مضمون مهم آن را می دانیم، با توجه به اینکه تغییرات چگالی آب بین 0 تا 4 درجه سانتیگراد استثناء بر قاعده است. نسبت جرم هر جسم حجم اون جسم را چگالی اون جسم می نامیم. من در مقاله رقص زندگی در آب است که ویدئوی اون هم در یوتیوب موجود است به این موضوع به طور مبسوط اشاره کردم. در سایت من بخش مقالات هست، رقص زندگی در آب است. شنوندگان محترم، ابو ریحان بیرونی درباره کارهای پیشینیان خود به ویژه ابو سعید سجزی ریاضیدان ایرانی اهل سیستان می نویسد: در کارهای او صورتهای اثبات نشده از قضیه سینوس ها و تانژانت های کروی دیده می شود. بیرونی سپس ادامه می دهد که نسخه ای از کتاب خود را برای ابوالوفا بوزجانی ریاضیدان ایرانی اهل تربت جام فرستاده است. ابوالوفا خود پیش از آن اثباتی ساده تر از قضیه سینوس های کروی ارائه داده بود. تا پیش از بیرونی و استادش ابو نصر منصور ریاضیدان ایرانی اهل گیلان، قضیه سینوس های کروی تنها قوانینی برای حل مسائلی از ستاره شناسی بودند. ولی با تلاش های بیرونی و ابو نصر و چند ریاضیدان دیگر ایرانی، این قضایا به صورت قضایای مستقلی از مثلثات کروی در آمدند. دوستان عزیز، در پایان به منابع این بحث مربوط به ابو ریحان بیرونی اشاره می کنم. منابع فارسی را اینجا قرائت می کنم. متن کامل اون که به زبانهای دیگر هم هست در مقاله مربوط به همین بحث در سایت خودم ثبت شده است. تحقیقی در آثار ریاضی ابو ریحان بیرونی. همچنین بیرونی نامه از ابوالقاسم قربانی. ابو ریحان بیرونی محمد دهقانی. زندگی نامه ابو ریحان بیرونی ابوالفتح حکیمیان. بیرونی متفکر آرتور اوفان پاپ. آگاهی هایی در مورد بیرونی ولادیمیر مینوروسکی. نگاهی به اقتباسات بیرونی از متون سانسکریت جان گوندا. سهم بیرونی در شناخت مذاهب آد جفری. کارنامه بیرونی ژاک بوالو، ترجمه پرویز ازکایی. ابو ریحان بیرونی آرا و عقاید، پرویز ازکایی. تصحیح آثار الباقی، پرویز ازکایی. تاریخ و فرهنگ کهن ایران در آثار الباقی، آذرتاش آذرنوش. ابو ریحان دانشمند ایرانی و بزرگترین نابغه جهان جعفر سجادی. زندگی نامه بیرونی علی شابی، ترجمه پرویز اسکایی. اندیشه فلسفی بیرونی عبدالجواد فلاطوری. بیرونی و علم ادیان فتح الله مجتبایی. البیرونی گوهر نوشاهی. نوشته های بیرونی در زبان فارسی ایرج وامقی. افکار تازه و نوآوری های علمی ابوریحان جلال همایی. ابوریحان بیرونی رساله پتانجل برگردان و شرح تطبیقی برزو قادری. ابوریحان بیرونی و آثار کمتر شناخته شده او یونس کرامتی. مردم شناسی ایران از ابوریحان تا دوران معاصر علیرضا حسنزاده. لغات سانسکریت در کتاب مال الهند بیرونی محمد رضا جلالی نایینی. ابوریحان بیرونی و مردم شناسی پیمان متین. ابوریحان بیرونی و یوگا سوترا رساله پتانجل حسن بلخاری قهی. ابوریحان بیرونی و آثار او فرشته آذر شب. ابوریحان بیرونی ریاضیدان و فیلسوف احمد تمیمداری. سفر به هند از نگاه بیرونی در تحقیق مال الهند نرگس جابری نسب. ابوریحان بیرونی تاریخ و تاریخ نگاری نادره جلالی. جایگاه اندیشه های ابوریحان بیرونی در توسعه جغرافیا عادله آقایی. بررسی آماری منابع سیدنه بیرونی محمد ابراهیم زاکر. البیرونی محقق ایرانی قرون وسطا ماکس کراور. نگاهی به پرسش های ابوریحان بیرونی و پاسخ های ابو علی سینا غلام حسین رحیمی. ابوریحان بیرونی روستازاده انسانگرای دانشمند حبیب الله عباسی و زهرا صابری. ابوریحان بیرونی مورخ علم مردم شناس و مردم نگار همنشین بهار.